بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه حي الناصر الأمين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که تا کنون اشکالاتی که بر جعل قسم سوم از حقوق به عنوان ثمن ذکر شد، چه از مرحوم شیخ رضوان الله علیه چه از مرحوم آخوند، این اشکالات قابل وارد نبود و جواب از اینها داده شد. انما الکلام و تا اینجا ما حاصل عرائض این شد که طبق نظر مرحوم ها شیخ و بعضی از محققین رضوان الله علیهم، قسم سوم از حقوق را اگر ما ثمن قرار بدیم اشکالی ندارد. مرحوم امام رضوان الله علیه حتی از اینم جلوتر میرن، میگن جعل حق به عنوان مثمن هم عیبی ندارد. بیان مبسوطی هم دارند در این جهت که مراجعه میتونه بفهمه. علی ای حالین این بزرگواران قائلن به جواز جعل قسم سوم از حق به عنوان ثمن. مرحوم میرزای نائینی فرمایشی فرمودند، گرچه در بیانات مرحوم هاشق به این بیان ایشان چیزی چی نیست، ولی کن از لابلای فرمایشات ایشان جواب بیان مرحوم میرزا هم معلوم می شود که عرض می کنیم. ایشان عمده دلیلشان بر عدم جواز جعل حق در همه اقسام ثلاثه به عنوان ثمن یک بیان کلی و عام است که اینم عمده دلیلم همینه، بیان عام است که ایشان مطرح کردن. حاصل فرمایشی که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در این مقام فرموده اند این است که دقت بفرمایید، اگر مبادله بین ملک و حق صحیح باشد و جائز باشد که ما ملک را مثمن قرار بدیم و حق را ثمن، لازمش این است که انقلاب پیدا کند ملک به حق و حق به ملک. ماهیتاً ملک و حق را دو امر مقابل با یکدیگر می‌دانند طبق این بیان. اگر بیع ملک به حق صحیح باشد، چون فرض بر این است که حق را ثمن قرار بدیم، لازمش این است که ملک منقلب بشود به حق و حق منقلب بشود ماهیتش به ملک. و حال اینکه انقلاب ماهیت محال است، پس بیع ملک به حق ایزن چون مستلزم محال است محال است. ما یلزم منه المحال محالون. این کلام عامی است که در فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه وجود دارد. بیان ملازمه در اینجا مقداری معونه میخواد، ولا بطلان تالی واضح است. لو جازه بیع ملک به حق لازم انقلاب بی ملک به حق و حق به ملک. بطلان تالی که انقلاب ملک به حق و حق به ملک باشد واضح است، نیازی به بیان ندارد، چون اشیاء لا ینقلب عما هو علیه. اگر ملک است باید ماهیت ملکیت ذاتی و اثبات باقی باشد، اگر ماهیتا حق است این ماهیت از او لا ینفک است و جدا نمی شود چون ذاتی اوست. پس انقلاب محال است، اما چگونه است که اگر چنین بیعی لازم جائز باشد انقلاب محقق می شود و لازمش انقلاب ماهیت ملک به حق و حق به ملک است. بیان ملازمه یک مقداری دقت و تأمل می خواد. جهتش این است که می فرمایند بیع درش سه امر معتبر است. اولا بیع چیست؟ آقا ایشان تعبیر میکنن بیع تبدیل دو طرف اضافه است. و خروج هر یک از عوضین از طرفیتش نسبت به هر یک از طرفین و دخول در ملک طرف آخر، مثلا کتابی را بفروشد به حق تهجیر، حالا که در بیع متعارف بگیم بعد در مانند بدیم، اگر کسی کتابی را فروخ به 1000 تومان، زید کتابش را فروخ به 1000 تومان به آقای عمر، طرف کتاب کیست؟ آقا زید، او مالک است و کتاب ملک او. طرف 1000 تومان کیست؟ آقای عمر، او مشتری هست و 1000 تومان ملک او. کار بی چیست؟ تأثیر بی چیست؟ اثر بی این است که کتابی که طرف به اصطلاح معامله بود برای آقای زید، این کتاب میره و جای سمن می نشیند، تبدیل و مالن به مال، و سمن که ملک آقای مشتری بود میاد جای مسمن می نشیند، می شود ملک آقای بایه. لذا می فرمایند در باب بی 3 امر ملاحظه می شود. اولا هر یک از عوضین یک طرف اضافه است، تعبیرشان طرفا للاضافه، یعنی یک طرف اضافه است، طرف آخرش مالک عوضین است. کتاب یک طرف اضافه ملکیه است که زید طرف آخرش است. 1000 تومان یک طرف اضافه مشتری است که طرف آخرش مشتری است، اضافه به اصطلاح ملکیت است باز در اونجا. این یک مطلب. امر دومی که در باب بیع هست این است که هر یک از عوضین خارج می شود از ملک طرفین در مقابل خروج بدلش که از اون طرف از اون فرد آخر خارج می شود. نکته سوم، دخول هر یک از عوضین است در ملک طرف آخر. پس در بیع اولا تبدیل است، یعنی جابجایی، تبدیل یکی از طرفه اضافه هست، چون دو تا اضافه اینجا هست، اضافه ملکیه بین بایه و ملکش مبیع، اضافه مالکیه بین آقای مشتری و سمن، تبدیل دو طرف اضافه می شود. طرف اضافه چی بود؟ مراد در اینجا طرف مالک نیست، طرف ملک است. طرف ملک عبارت است از مبیع میره و جای سمن، سمن میاد جای مبیع. این یک اثر بی. دوم خروج هر یک از دو طرف، کلام مرحوم میرزا سال اینا داره عرض میکنم، خروج هر یک از این دو طرف از ملکیت مالک قبلی. سوم دخول در ملک مالک جدید. این دیگه خلاصه ای کلام میشود. مبی پس بنابراین جای سمن می نشیند، سمن جای مبی، مبی از ملک آقای زید خارج می شود میاد در ملک آقای مشتری داخل می شود، سمن هم از ملک مشتری خارج می شود میاد داخل در ملک آقای بایه می شود. این چیزی است که در بی واقع است. حالا میان در موردی که احد العوضه ملک باشد، مثلا مبی، چون در اینش ما داریم بحث می کنیم، و عوض آخر که سمن است چی باشد؟ آقا حق، مثلا آقای عمر یک حق تهجیری را دارد، رفته از یک زمینه به هر حال بائری را تهجیر کرده است و حق اولویت پیدا کرده، و حق تهجیر هم از حقوقی است که قابل نقل است و قابل انتقال و قابل اسقاط. این آقا آمده است این حق تهجیر را به عنوان سمن حسب الفرض دارد قرار میدهد، کتابی رو میخرد، سمن اون رو چی قرار داده؟ حق تهجیری که دارد. اینجا چی میشود با توجه به این امور ثلاثه‌ای که در بیع است؟ خب بیع را مبادله، در حقیقت بین دو طرف علقه قرار داده است، نه مبادله بین نفس علقتین. علقه مالکیت بین بایه و مسمن است، کما اینکه بین مشتری و سمن است. علقه چیز همون اضافه و نسبتی که در اینجا وجود دارد، یک اضافه و نسبت بین بایه و ملک اوست، یک علقه و اضافه بین مشتری و سمن است. مبادله‌ای که در بیع است بین علقتین نیست، مبادله بین طرفی العلقه است. یعنی اون چه که طرف، چون دو طرف دارد این علقه، اونی که طرف آخر در مقابل مالک، اون طرف آخر این علقه که مبیع است در علقه بایع و ثمن است در علقه مشتری، این طرف که مبیع باشد و ثمن باشد، مبادله بین مبیع و ثمن است، نه مبادله بین علقه‌ای که بین بایع بود و ملک او، بین مشتری بود و ثمن. بین دو این دو تا علقه جابجا نمی شوند، طرف علقه جابجا می شود. این خوب التفات فرمودین یا نه؟ کما اینکه ما چون در اینجا آقا به بیان دیگه که بنده عرض می کنم اینه که ما سه چیز در اینجا داریم. بیع هم کارش چیز مبادله است، یکی خود آقای زید و دیگری عمر، زید به عنوان بایع، عمر به عنوان مشتری. دوم کتاب و ثمن به عنوان ملک بایع و ملک مشتری. سوم نسبت بین کتاب و زید بایع، نسبت بین ثمن و عمر مشتری. این سه چیز بیعی که مبادله میکند جابجایی رو ما از اول شروع میکنیم. آیا مبادله بین زید و عمر است؟ یعنی زید بره جای عمر، عمر بیا جای زید؟ این که نیست. مبادله بین این دو تا نسبت است. این نسبته این امر انتزاعی است، نسبت بین دو نسبت که مبادله واقع نمی شود. البته جهتش اینه چون زید هیچ وقت معنا نداره، معقول نیست که وجود زید بشود وجود امر و وجود امر بشود وجود زید. کما اینکه نسبتین هم که دو امر انتزاعی هستن، وقتی شما بین زید و کتاب انتزاع علقه مالکیت کردید، این غیر از انتزاع علقه مالکیت بین امر و ثمن است. پس بنابراین علقتین هم جابجا نمی‌شوند. این تعبیر البته در فهمش مرحوم میزان نیست، تا بنده دارم عرض می‌کنم که وجهش اینه. اگه بخوایم یک سر صورت به هر حال اصطلاحی بهش بدیم، چیزی که در اینجا می‌شود به اصطلاح فرض کرد و جابجایی را نسبت به او معنادار کنیم و معنای صحیحی داشته باشد، همینه که کتاب بیفتد دست آقای مشتری و پولم بیفتد در دست آقای فروشنده که زیده است. اینه دیگه. پس جابجایی بین دو تا طرف دو علقه است، نه بین نفس العلقتین، کما اینکه نه بین نفس بایع و مشتری. تا اینجا مسلم شد طبق بیان مرحوم میرزا داریم عرض بکنیم. لذا ایشان یک مثالی هم میزنن برای همین جابجایی. میفرمایند مسئله جابجایی که در اینجا هست اینه که شما فرض کنید بایع یک کتاب، یک ریسمانی رو به دست خودش گرفته است. آقای مشتری هم یک ریسمانی در دست خودش دارد. یک طرف ریسمان دست بایع است. یک ریسمان جدا، دو تا ریسمان است. یک ریسمان دست بایع است. حالا ما نسبت به بایع حساب بکنیم، مشتری هم همینجور. بایع یک ریسمانی دارد در دست خودش. یک طرف ریسمان بسته شده به چی؟ به کتاب. این علقه بین آقای زید بایع و کتاب به منزله همون ریسمانی است که بین آقای زید و کتابش هست. ریسمان زید نمیفته دست مشتری، اون ریسمان خودشه دارد، این ریسمان خودشه دارد. اون طرف ریسمان که بسته شده به کتاب و که ریسمان مشتری هم که یک طرفش بسته شده است به پول، اون گره رو باز میکنن، کتاب رو میارن اونجا و گره میزنن، پول رو میارن اون سر ریسمان بایع و گره میزنن. اینجوری مثال زدن. این مثالی است که خود مرحوم میرزا ذکر کرده است. پس خود صاحب ریسمان در این طرف که فروشنده است و اون طرف که مشتری، این تغییر نکرده، ریسمان دستش محکم گرفتن، گره اون سر ریسمان رو باز میکنن دو طرف، بعد کتاب رو میذارن اون طرف گره میزنن، پول رو میذارن این طرف گره میزنن. این تعبیری است که خود مرحوم میرزا در اینجا برای این که بینیم مبادله بین طرفی اضافتین و علقتین واقع شده است، نه نفس علقتین که ریسمان ها جا به جا نشده، نه خود دو تا شخص که اینا هم جا به جا نشدن. پس بناهن الهازا تا اینجا وضع بی روشن شد که تبدیل در کجاست، مبادله به تعبیری دیگر در کجاست و کجا تغییری درش نیست. حالا میایم در مانع نفی. میخوایم بگیم اینجوری که یک طرف به اصطلاح این بی ملک باشد که کتاب است، آقای زید کتاب رو میخواد بدهد به آقای مشتری. طرف آخر چی باشد آقا؟ حق و تهجیر به عنوان ثمن باشد. اگر این رو ما بخواهیم
قبول کنیم و بگیم درست هست، در اینجا طرف علقه بایع چی بود است آقا؟ ملک. طرف علقه مشتری چی بود است در اینجا؟ حسب الفرض حق. و تبدیل طرفین با بقاء علقتین هست. لازمش این است که ملکی که طرف اضافه ملکیت نسبت به بایع بوده بشود طرف سلطنت فعلیه برای آقای مشتری و اون چه که قائم به حق اوست که عرض محجره است. حقی که از این طرف، طرف اضافه خاصه بین مشتری و بین حقی که به اصطلاح طرف ملکیت واقع شده است که بین بایع و ملکش بوده است قرار بگیرد، لازمش اینه ملک بشود حق. اینه دیگه. و حق بشود ملک. نه ملک حق میشود نه حق ملک. در جای ثمر مثمن که هر دو از اعیان باشن حق نباشد، اونجا ملک شده ملک، ملک اونم فقط تبدیل ملکه ای شده. اما اینجا اونچه که قبلا ملک بود، علقه ملکیه بود، علقه ملکیه نسبت به حق بشود. یعنی چی؟ یعنی ملک شده از حق. فرض اینه که جای مبیع، جای کتاب چی نشسته؟ حق و تهجیر. حق و تهجیر حق است، حق در مقابل ملکه. خب اگر این بیت درست باشد، مالکیتی که آقای زید بایع داشت که قبلا به عنوان علقه ملکیت بود، حالا شده علقه به نحو حق. یک طرف علقه او شده حق، طرف دیگه خودشه. از اون طرف هم مشتری طرف علقه او عبارت بود از حق، الان شده از طرف علقه او چی؟ ملک. و هازا انقلابی است که جناب میرزا میفرمایند در صورتی که چنین بیعی صحیح باشد لازمش اینه. حالا این حق فرق نمی کند، قسم اول از حق میشه، این اشکال مشترک الورود است، هم در قسم اول، هم در قسم دوم، هم در قسم سوم. پس هر سه قسم از اقسام حق از نظر ایشان هیچ قابلیتی برای اینکه به عنوان عوض قرار بگیرد نیست. چرا؟ چون مستلزم این محالی است که عرض شد. پس اون چه که طرف ملکیت بود می شود طرف برای حق، و اون چه که طرف حق بود می شود طرف برای ملک. و این از حقیقت بی در حقیقت به تعبیر ایشان چی آقا؟ خارج است. چون لازمه بی انقلاب ماهیت ملک به حق و حق به ملک نیست. علقه بایع علقه ملکیت بود، حالا می شود حق. علقه مشتری علقه حقیت بود، حالا می شود ملک، اگر این بی درست باشد. جوابی که از ایشان می شود داد با توجه به فرمایشاتی که مرحوم عاشق در ماهیت حق بیان کردن اولا و در تعریف بیع بیان فرمودن ثانیا در سابق که در تحقیق تعریف بیع اونجا عرض کردیم، دو اشکال بر مرحوم میرزا می شود وارد کرد. یک اشکال، اشکال نقضی است. با اون اینه که شما در مورد بیع نسیه یا بیع سلم، اون چه که به عنوان مبیع یا سمن در هر یک از اینا قرار گرفته است کلیست. مثلا در بیع نسیه سمن کلیست، در بیع سلم مسمن کلیست که بر ذمه فروشنده در بیع سلم هست و بر ذمه مشتریست سمن در بیع نسیه. پس بنابراین در جایی که بیع به صورت سلم باشد مسمن کلیست، درست؟ اونجایی که نسیه شخصی چیزی را خریده باشد سمن به عنوان کلی در ذمه آقای مشتری است، سمن خاص که نیست. خب آیا کلی مالیت دارد یا ندارد؟ کلی مالیت دارد. جهت اینه که مال به چیزی گفته می شود که به او رقبت داشته باشند و در ازای او پول مردم بدن، حتما لازم است عین خارجی باشد. برای عمل حر بعد از عقد، بعد از وقوع عقد دیگه مسلم است مالیت دارد، ولی برای او حاضرن پول بدن، بگن آقا یک روز بنایی بکند، یک روز خیاطت بکند و امثال ذلک از اعمالی که از حر صادر می شود. پس چیزی که نفوس به او تمایل دارن و در ازای او حاضرن پول بدهن، این مالیت داره. حالا در مالیت شی اضافه به فرد خاص لازم نیست، چون کلی به ماهو و کلیون که اضافه به شی پیدا نکرده است تا تشخص پیدا کند. تا اینجا معلوم شد؟ پس کلی به ماهو و کلیون اولا قابل مالیت است، شاهدش همین دو قسم از معامله است. اگر ثمن کلی مالیت نداشته باشد، بایه چطور حاضر است جنسش رو بفروشد نسیه؟ باید بگه ثمن همون است که جزئی خارجی باشد، ثمن کلی فایده ثمن نیست. با اینکه نه، اکثر معاملاتی که الان واقع می شود در بازار مراجعه بفهمید، مثلا یک ماه دیگه پولیش میدهد، یک سال دیگه پولیش میدهد، اون پولی که به عنوان ثمن است به عنوان کلی است. الان اگر مالیت نداشته باشه، کسی حاضر است جنسش بدون در مقابل لاشی و چیزی که مالیت ندارد بفروشد؟ خیر. یا پیش فروش که میکند، شخص پول نقد را الان میده، جنس را بعدا میخواد بگیرد. اگر این مثمن کلی مالیت نداشته باشد، کسی حاضر است پول خودش را در ازای چیزی که مالیت ندارد بپردازد؟ گندم الان نیست، ناید یک تن گندم الان میخرد. بعض از حبوبات الان در این فصل نیست، پول رو الان میدهد، میگه آقا در فصل خودش این مقدار از حبوبات رو به ما بده. اینا معناش چیه؟ معناش این است که مالیت دارد دیگه. پس بنابراین کلی چه در طرف ثمن چه در طرف مثمن مالیت دارد. هذا ثانیا. حالا کلی فی حد ذاته، پس بنابراین شیء شد و مال. اگر کسی چیزی را به عنوان کلی بخرد، کلی به ذمه این شخص فروشنده آمده است، یا اگر کلی ثمن به عهده خریدار آمده است، یا اگر چیزی را به عنوان ثمن کلی بفروشد، نسیه، یعنی اقدام به نسیه کرده است، کلی ثمن بر ذمه مشتری آمده است. در طرف مثمن کلی مثمن بر ذمه آقای بایه آمده است، در طرف نسیه کلی ثمن بر عهده آقای مشتری آمده است. تغییر دادن طرف اضافه در کجا متصور و معقول است؟ در جایی که طرف اضافه موجود باشد. طرف اضافه در مورد بیع نسیه یا در بیع به نحو سلم کی اضافه پیدا می شود؟ اصل اضافه تا بیع نباشد اضافه ای نیست، تا بیع سلم یا بیع نسیه نباشد اضافه ای نیست. کلیه که موجود در ذمه مشتری است به عنوان ثمن در بیع نسیه، یا به عهده بایه است به عنوان مثمن در بیع سلم، بعد از تحقق بیع این کلی در ذمه آمده است. حالا در اینجا طرف اضافه در با اینکه کلی است بر عهده طرف مقابل آمده است در هر یک از این دو قسم از بیع، بدون اینکه شما هیچ اشکالی قائل باشید. همون گونه که ابدال طرف در بیع نسیه و بیع به اصطلاح سلم محظوری ندارد، در ما نحنوفی هم باید بگیم ابدال طرف که حق به ملک مبدل بشود و ملک به حق مبدل بشود نباید اشکالی داشته باشد. چون اگر ابدال طرف اضافه و الغه محظوری را ایجاد بکند، باید در مثل بیع نسیه یا در مثل بیع سلم هم محظور ایجاد بکند، با اینکه شما در اینجا هیچ محظوری نمیدانید. شما قطعا بیع سلم و بیع نسیه را صحیح میدانید. هر چی که در اینجا جواب میدید در مانعنوفی هم باید همون جواب رو بدید. این بیان نقضی است. و اما حل اشکال، که هم در این دو مورد اشکال حل بشود و هم در مورد بحث ما حل بشود، نمیدونم حال و حوصله هست که اینم بخوانیم، این تمام بشه دیگه این مطلب. حل اشکال در هر سه جانب به این است که آقا اضافه تشخصش واضح است به طرفین است، یعنی اضافه‌ای که از مقوله است که به دو طرف است، تحققش هم به طرفین است کما اینکه چی تا تحقق نداشته باشد تشخص هم ندارد، تشخصش هم قطعا به طرفین می شود. چرا تحقق به طرفین است؟ چرا تشخص به طرفین است؟ چون تحققش به طرفین است. اضافه مقولیه تا دو طرف نباشد اضافه معنا ندارد. یک طرف تنهایی فایده ندارد که اضافه محقق باشد، باید دو طرف باشد، مضاف میقعد و مضاف الیه. حالا اضافه قوامش چیست؟ به طرفین. برای از بین رفتن اضافه، از بین رفتن یک طرف کافی است، لازم نیست دو طرف از بین برود. یک طرف از اضافه مقولیه اگر از بین رفت دیگه اضافه‌ای نخواهد بود، چون بین شی و نفس او اضافه معنا ندارد، باید شی آخری هم باشد تا بعد بتانید از مقایسه احد ما به دیگری انتزاع بکنید عنوان اضافه را. لذا بعضی که قائلند که اصلا اضافه اصلا وجود خارجی ندارد، مقوله اضافه را از مقولات خارجی نشمردند. علی حال این تازه وجودم داشته باشد، وجودش پس از طرف این هست، یا بگید همراه با طرفین است. اینجور نیست که بشود بدون احد و طرفین اضافه ای داشته باشیم. حالا اون چرا که مرحوم میرزا ادعا کردن از اساس قابل قبول نیست و غیر معقول هم هست، چون معنای کلام ایشان این است که اضافه ای که بین بایع و مبیع هست، بعد از آنی که مبیع خارج شد از ملک او، بایع هست سر جاش، اضافهش هم هست، اون طرف آخرشی همینجور معلق در هوا تا سمن بیاد متصل بشود به اون طرف. و اضافه ای که بین مشتری و سمن اوست، حسب فرمایش ایشان اینه دیگه، اگر مشتری تغییر تبدیلی درش نیست، اضافه بین مشتری هم سر جاش بماند، فقط طرف اضافه به جای طرف آخر اضافه ای که برای بایع بود برود. معناش این است که اضافتین باقی بمانند بدون این که طرفه اینشان باشه، چون فرض اینه باید طرف رها بشه تا اون طرف دیگر بیا سر جایی. مبی تا نرود جای سمن، سمن نمیاد جای مبی. خب معنای کلام ایشان این است که ما اضافه ای داشته باشیم بدون این که دو طرفش محقق باشد، همین که مبی از ملک بای خارج شد اضافه دیگه از نمیماند، اضافه از بین میره به تبع از بین رفتن مبی. اگر سمن از ملک مشتری خارج شد دیگه اضافه بین مشتری و سمن نیست، لذا به این جا به جایی همون جوری که مبی از ملک بای خارج شد به مجرد خروج اضافه قطع شد. اگر اضافه باشه اصلا خارج نمیشه از ملکش، باید اضافه قطع بشه تا از ملک او خارج بشه، تا به مجرد خروج تر یک از دو طرف از طرفیت لل اضافه، اضافه باقی نمی ماند. پس اضافه ای که الان بعد البی بین بای و سمن است اضافه جدیدی است، غیر از اون اضافه قبل. کما اینکه بین مشتری و به اصطلاح مسمن اضافه ای که پیدا می شود اضافه سابقه نیست، یک اضافه جدیدی است. پس بنابراین اگر اضافه ای نماند، اون چی که شما محظور دانستید این بود که لازم میاد چی؟ استحاله، انقلاب. انقلابی نیست، چون به از بین رفتن به اصطلاح هر یک از عوضین از ملک طرفین اضافه از بین میرود. اضافه که از بین رفت یک اضافه جدید بین آقای مشتری و مبی واقع میشود، یک اضافه جدید بین بایه و حق واقع میشود. فایو استحالت در این امر. همین معنا هم در مورد بیع نسیه به همین بیان میتوانید تقریر کنید، و کما اینکه در بیع سلم هم همینطور. پس بنابراین ما از این نظر هیچ محظوری نداریم. پس برمیگردیم به این حرف که قرار دادن قسم سوم از حقوق به عنوان سمن هیچ اشکالی و محظوری ندارد. صلی الله علی محمد. نمیفهمم چی میفهمم.
این لباب میزا فهمت بودیم با سه چیز در یاد بخمان شما که بایی و مشتری سمن و بسیار نمو اضافه این که